السلام عليكم ورحمة الله. السلام على الغائم المنتظر والأدل المشتهر بغية الله امام هي روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا به ساعت متحرشون صلواتی عنایت کنید.
اللهم
صل
على
محمد
وآل محمد.
به روح متحر کریمه اهل بیت، میزبان این جمع و این جلسه، کسی که از نشأه وجودیش این حوزه های علمیه و به عبارتی اساس انقلاب اسلامی نشأت گرفته، این بانوی با کرامت و مادرشون حضرت صدیقه طاهره، صلواتی عنایت کنید.
اللهم
صل
علی محمد و آل محمد.
جلسه جلسه اصحاب امام، جلسه جلسه کسایی است که انشالله ادامه دهنده مسیر شهدان و انشالله به این فیض هم نائل میشن، به روح مطهر امام و شهدا، خصوصا شهدای مظلوم مقتدر مدافع حریم و حرم و همچنین شهدای این ایام، شهدای عرصه خدمت، این آتش نشانهای عزیزی که یه بار دیگه نشون دادن مردانگی رو در کف شهری که هنوز همداری ماها دلگیریم از فضاش. رو همشون رو شاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
زمان زیادی نیست و حقیقتاً هم جفاست که ما منبر استاد عزیز و استاد اخلاق مجاهد میرباقری رو از دست بدیم و اگر اصل مطلب اهمیتش نبود بنده اصرار عزیزان رو هم بیادبی میکردم، رد میکردم، اما خیلی محدود، نه ناظر به همه این سوالات، شاید به اون مثلا پاراگراف اولش و یه گریزی به مثلا پاراگراف اون بند یک به آخر موندهش چند تا نکته رو بتونم عرض بکنم. البته اینو عرض کنم که حقیقتا ما اولین خواستم و خدمت از آقا هم بنده هم سایر عزیزانی که گزارش محضر آقا تقدیم کردن این بود که ما شرمساریم از این که داریم گزارش کاری عده دیگر رو خدمت شما عرض میکنیم و تقاضای ویژه‌مون این بود که با جمع دوستان خدمتتون برسیم و انشالله این هم محقق خواهد شد. از آقا هم قولی در همون جلسه فرمودن. خیلی نمیتونم مقدمه چینی بکنم و میگذرم. از سال 69 تا 92 تو برهه‌های مختلف حضرت آقا طرح دغدغه کردن. سیریست در این سالها عزیزانی که الحمدلله تسلط دارن و در این جمع هم زیادن عزیزان، کلام حضرت آقا و دغدغه‌های حضرت آقا در حوزه فرهنگ در طی این سالها به کرات مطرح شده. تا سال 92 فقط یک بار در جمعی از اصحاب هنر، نویسندگان و شعرا و بعضی از فیلمسازان در یه دیدار مشهوری که بعداً محصلش میشه کتاب دغدغه‌های فرهنگی، حضرت آقا به صورت ویژه دغدغه‌هاشون رو به صورت خیلی واضح و عریان بیان میکنن. اون کتاب رو قطعاً ملاحظه کردید. یه شرح کاملی رو هم دوستان ما تو مجموعه گروه جهادی صحبا این سخنرانی رو بست دادن و یه شرح مجزی رو تقدیم کردن. همه رو شنیدید. این معطوف به دغدغه آقا از سال 69 تا همین سالهای اخیر هست. نه این که بگیم این دغدغه ها رفع شده. اما حضرت آقا اونجا هی اشاره میکنه که من جمع شدن شماها تجمع اصحاب حق و واجب میدونم، ضروری میدونم. هی اشاراتی میکنه. شاید تا اون زمان تنها گروهی که یه مقدار شاخصه یک جریان قرارگاهی رو داره اون جمعه و از تا آقای امیدی دارن بعضی از حرفایی که تو اون دیدار مطرح میشه در سال 92 هم در دیدار با مجموعه دوستان خودتون در بنیاد خاتم بیان شد. دیدار سال 92 خیلی حرفای جدیدتری بیان نشد از اون دیدار، اما یه اتفاق، اینکه در طی تمام اون سالها حضرت آقا دنبال یک جریان قرارگاهی میگشتن و تا اون زمان هم فقط به مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی اطلاق قرارگاه کردن. دو سه مرتبه حضرت آقا فرمودن قرارگاه همین جاست و و با توجه به بعضی از ضعف‌هایی که اتفاق افتاد، حضرت آقا یک سال قهر کردند و دوستان رو به حضور نپذیرفتند، دوستان شورا رو. چرا؟ چون این کلام جامعه عمل پوشیده نشد. حتی من اعتراف میکنم سال 92 هم که ما خدمتشون رسیدیم، حضرت آقا نفرمودند شما قرارگاهید، فرمودند حالا که شما یه همچی کار مبارکی رو شروع کردید، خودتون خواستید، خودتون پذیرفتید، خب مبارکه، یه الزاماتی داره. دقت کنید، از سال 69 تا 92 آقای طرح دغدغه میکنه و برای حل دغدغه‌های فرهنگی ایجاد یک جبهه واحد و شکل‌گیری قرارگاه رو لازم و اجتماع اصحاب حق رو لازم و ضروری میدونه. 92 وقتی ما میریم گزارشی از زحمات شما تو کشور میدیم و بعد از قصه‌های فتنه و امثال هم، حضرت آقا تلویحاً میپذیره، میگه باشه، حالا شما اومدید این مسئولیت عظیم رو قبول کردید، فقط بهتون بگم یه صلواتی عنایت کنید. جای میر باقی عذرخواهی، من سعی میکنم دیگه کوتاه کنم. از سال 92 وقتی حضرت آقا این جمع رو میبینن، شروع میکنن لوازمش که حالا از شکلی عقب است تا اخلاص و عدم ورود به مسائل زود بازده، مثل جریان انتخابات رو طرح میکنن. دقیق هندسه شکلی یک قرارگاه رو، ترسیم جبهه دشمن و امثال. در سال 92 وقتی این اتفاق میفته و شروع میکنه حرکت ها، یه مقدار جان میگیره، الان هم نه که در وضع مطلوب باشیم، یه آرایش نصف و نیمه ای، سال 95 که ما خدمت میرسیم این هست که میفرماد خب حالا من قبول کردم که یک جبهه ای ایجاد شده، شما یک شئون از قرارگاه دارید، حالا وارد عملیات بشید. پس از 69 تا سال 92 طرح دغدغه است، 92 تا 95 اساس کار قرارگاهیه، از 95 حالا قبول کردید وارد اقدام و عمل بشید، عملیات بشید. ورود کردن، اون چه که در اون دیدار گذشت، چند تا اتفاق افتاد. اولا تایید ایجاد جبهه فرهنگی انقلاب در مقابل جنگ نرم دشمن و بیان لوازم گسترش همه جانبش. یه گلهی که ما خیلی وقتا میکنیم از بی امکاناتی و بی بودجه‌ای و این مسائل، از آقای تمثیل خوبی تو اون جلسه کردن، بعضا متنش رسیده خدمتتون، فهمیدن تو زمان جنگ هم که صدای قرش توپ و تانک بود چقدر آدم تو جنگ بودن. حالا این جنگ که اساسا یه بخشای عمدهش پیدا نیست، سه بخش رو ذیل این عنوان اصلی تایید ایجاد به زعم ماها برداشتن: یک، تبیین حرکت جنگ نرم و استمرار بخشی اون. دو، بیان قوت خود جبهه فرهنگی. و سه، بیان نقاط ضعف جبهه در گسترش چتر گفتمانی انقلاب به عنوان اساسی ترین کار مجموعه ها. حالا ذیل این مباحثی است که خیلی بخوایم باز کنیم، بحث تخصصی سروران هم اینجا تشریف دارن، بنده نمیتونم خیلی بیش از حد سایه ادب بکنم، اما تیتروار عرض میکنم چند تا نکته رو. اولا لزوم تربیت مستمر جوان پشت جوان، نیروهایی که بیان توی میدان، با تکیه به تقویت مبانی. شاید بزرگترین ورودی ما در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی جریان مجموعه های حیات هست، یعنی اولین جایی که یک نیروی مجاهد انقلابی میخواد وارد کارزار فرهنگی بشه، اولین جذبش و اولین بروزش، حالا غیر از پایگاه های بسیج و جای اینطوری، مجموعه حیات انقلابی هستن، همین جایی که شما سکاندارش هستید. حضرت آقا میگه این لزوم این کاری که این جوان بیاد پشت این همینطوری رشد بکنه، این وارد عرصه بشه، طراحی بکنه بره، بعدی همینطور دائما این اتفاق چرخه بیفته. زنده نگه داشتن این جریان به پمپاژ نیرویی که از مجموعه های شما داره اتفاق میفته، این که میگن نقش حیات، من به نظرم اگه بخوام امهات مباحث غیر از ستادی رو عرض بکنم، اکثرش به مجموعه شما برمیگشت. نکته دوم، بحث ارتقای نیروهای جبهه و مردم بر اساس بنیه معرفت دینی بود که جایگاه عمومیش هم منبرهای حیات دیگه. حالا چون صحبت مبسوط خودتون فرصت دارید بخونید، به نظرم میاد که بیش از این نیاز به توضیح نیست. اون جایی که این اتفاق میتونه بیفته، نقطه اولش هم مجموعه هاییست که الان داریم میبینیم. چون ما هیچ رسانه دیگری رو نداریم، هیچ عرصه دیگر رو نداریم، هیچ فضای دیگر رو نداریم که بتونیم بگیم اینقدر مخاطب میاد پای کار استماع مباحث دین. شما منبر مساجد رو هم اینقدر آمار نداریم دیگه تو شهر، متاسفانه. نکته بعدی که از آقا ذیل حالا مسائل گسترش چتر گفتمان انقلاب فرمودن، بحث بیان حقایق انقلاب و دستاوردهای انقلابه، چیزی که ما کمتر بهش پرداختیم و خود از آقای گلهی هم کردن که نسبت به کاری که پهلوی در قیاس با قاجار کرد، قاجار رو بعد از خودش چنان تخریب کرد، ما این کاری رو که محقش بودیم در انقلاب اسلامی نسبت به جریان پهلوی نکردیم. همین شبایی که این سریال معمای شاه داره پخش میشه، نمیدونم این بازخورده رو تو فضای رسانه های مجازی میگیرید یا نمیگیرید، شبکه های اجتماعی جوری شده که برای خود بچه های انقلابی هم بعضی از این حرفا، حالا من جدا وارد بس نقد اون مجموعه نمیخوام بشم، بعضی پذیرش ها سخته. بی بی سی 2 سال پیش تطهیر جریان پهلوی رو شروع کرد و ما حالا داریم با بازپخش و خواهش و تمنا و هر شب پخش کردن یه سریالی که حالا اشکالات خاص خودش رو هم داره. تازه یه همچی کاری هم تا به حال در این 37-8 سال سابقه نداشته. پس کمکاری کردیم. الان طبیعیه که به تعبیر آقا تفلک ها، فرمودن این جوانان و جوانان تفلک ها نمیدونن. هم خود حقایق جریان نهضت رو، هم جریان جنگ رو، هم جریان طاغوت رو و هم بدیهای پهلوی رو بگذرم. یه بحث بسیار جدی که شاید روی سخن اصلیشون با مجموعه های ما در بنیاد خاتم الاوصیا و مجموعه های دیگر این بود و به نظرم جان کلام توی اون جلسه بود، بحث لزوم اثر بخشی در اقدامات بود. یه هندسه ای رو آقا تر کردن تو اون دیدار، ضمن این که این اثر بخش رو فرمودن، بحث گسترش مخاطب رو فرمودن تا حتی مخاطب خاکستری متمایل به سیاه و بعد یه لازمه دیگه بهش اضافه کردن. خب ما اگه یه آسیب شناسی تو اقدامات این چند سالمون بکنیم، مشخصا میتونیم اعتراف بکنیم که در اکثر کارهایی که میکردیم مسئله اثر بخشی مسئله یک تو طراحی ما نبوده. ما منباب وظیفه حرکاتی رو کردیم، یه برنامه‌ای رو داشتیم، لزوماً هم مخاطبش همه مردم هم نبودن. الان که با این منظر و با این عینک داریم نگاه میکنیم، ببینیم بسیاری از کارهای ما لزوماً کارهای اثر بخشی نبوده، کارهای خوبی بوده اما لزوماً اثر بخش با توجه به نیاز فضای موجود عرض میکنم. حالا تو تعریف اثر بخشی خود جلسه میخواد، مباحثه میخواد، کارگاه میخواد که اساتید فن باید بیان بگن. من فرصت نیست، این طرفم نگاه میکنم شرمم میاد، محضر استاد عزیزم حاجی میر باقری وقتشون رو بگیرم. بحث بعدی که از آقا فرمودن غایبه در بعضی از اقدامات شما، بحث گسترش اخلاق و فضایل اخلاقیه. دقت داشته باشید اونجایی که آقا بحث باز کردن چتر گفتمان رو میفرماین، باز کردن دایره مخاطب رو میگن، اولین مسئلهی که میان روش دست میذارن حالا به اون قدر مشترکی که همه جامعه میتونه نسبت بهش اقبال نشون بده، فضایل اخلاقی رو طرح میکنن. بعضن مصادق میگن خصوصا مسئله حیا رو از آقای تاکید ویژه تری میکنن. میخوام انضمام اینها الان به این یکی دو کلمه نیست، واقعا فرصت میخواد، اما فقط اینو عرض کنم که چون این این نکته خیلی مسئله جدی است برای ما تو این دوره از انقلاب که حالا خودمون داریم شرایط و حساسیت ها رو میبینیم و یه جایی هم داریم فضا رو تو یه سری حوزه ها از دست رفته میبینیم. آقا یک تلنگر جدی به جریان حزب اللهی داره میزنه که از این دایره بسته خودتون خارج بشید، ورود کنید به عرصه‌های اجتماعی، چه با باز کردن حلقه مخاطبین، چه با گره زدن فعالیت‌های فرهنگی به حرکت‌های اجتماعی، حرکت‌های جهادی، و چه با موضوع قرار دادن محورهای مشترکی که مورد نیاز تمام آحاد جامعه است. که خب فضای بسیار خاص خودشون میطلبه. حالا این باز کردن چتر گفتم تو هیئت ها معنیش چیه؟ باید بنشینه آقای آفروز جلسه بگذاره که آقا یعنی این 2000 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، 100 نفر که هیئت ما میمدن این کافی نیست، حالا چیکار کنیم که این چتر باز بشه، دیگران هم بیان و اینجا این گفتمان هایی که از تا آقا مد نظرش بوده گفته بشه. اون هیئت ترازی که مخاطبش اینطوری حتی لای خاکستر رو میگیره چه قواعدی داره، چه اسلوبی داره؟ حالا این خودش دوره طبقه بندی داره که این ناظر به حیات، ناظر به خود جریان مشعره. عرض میکنم اگر اجازه بده، چون استاد نشستن من میخوام جمله رو تمام کنم میام خدمتتون. حالا این مد دست رابطه های مشعر کاملش اومده، سال 92 هم کتابش اومد بیرون. چرا قرارگاه فرنگی؟ چشم، اینو همین قرارگاه فرنگی رو همین امروز میتهیه کنم خدمتون تقدیم کنم. حالا دوستان فرمان توضیح شده، چشم، بازم هم دغدغه ها رو هم این متن من تقدیم، بله ما هم نتونستیم بگیریم هنوز، والا ما بارها بگیری کردیم ندادن بمون. حالا اون تدبیریست که بنده چیزش نیست. عرض بنده این که نکته بسیار جدی که میتونیم ما بهش بنشینیم اتصال حرکت‌های فرهنگی به حرکت‌های اجتماعی است. الحمدلله نوعاً حیات ما تو این قصه خیلی عقب نیستن، یعنی خود هیئت‌ها محمل ارتباط با جریان‌های اجتماعی هست، اما این کافی نیست. من یه نکته رو تو گزارش عرض کردم خدمت آقا، آقای تعریض زدن دو تا برداشت میشد. ما یه گزارش که میدادیم گفتیم آقا مثلا این تعداد هیئت همه ساله توی اجتماع جمع میشن، یه تصویر عمومی در حد یکی دو تا اسلاید، و این تعداد بسته برای مثلا 4-5000 تا هیئت میره. حضرت آقا تو عباراتشون ضمن اینکه فرمودن اصل گزارش تاییده و من قبول دارم و شما صادقید، اما یه علامت تعجبی روی این نکته گذاشتن. این رقم افسانه‌ای که شما گفتید 1000 هیئت، حالا ما که خیلی بیشتر هم گفته بودیم، این نه تکذیب وجود 1000 هیئت بود که خیلی از این هیئت‌ها تو دیدارهای مختلف خدمت آقا میرسن، تو همین جلسات دوشنبه‌ای که به صورت خصوصی بعضی‌ها میرن گزارش کار میدن، آقا اشراف داره به حرکت‌های شماها. اما یه چیزی رو به ماها داشت از تو تذکر میداد که میدونی اگر بشود با 1000 هیئت کار قرارگاهی کرد چه اتفاقی میفته؟ یعنی 1000 هیئت توی کالکی نقش خودشونو بدونه. و بعدم به ما فرمودن که مواظب باشید، گرفتار تهجر نشید، یک جمع بسته‌ای نباشید، اینا باید این نقش خودشون داشته باشن. ما هنوز اعتراف میکنیم به این نقطه نرسیدیم، نمیتونیم الان طراحی کنیم که تو این نشست یا نشستهای دیگه بگیم آقا هر کی رفت تو هیئت خودش، تو شهر خودش، شهرستان خودش، حالا این کار رو انجام بده. این اون چیزیه که به نظرم عمده تلاش اینجور نشستهایی باید باشه که این حالت از حالت افسانه‌ای به تعبیر آقا نفرمودن افسانه‌ای به معنی نبود، چرا؟ یعنی این ظرفیت، یعنی یه هیئت مقتدری توی شهرستان باشد و این همه مشکلات، خود شما دیدید دیگه، وقت ما تو شهرستان کوچیکمون آمارمون 10 هیئت انقلابیه. حالا من نمیخوام بگم وارد آمار سازمان تبلیغات که مثلا 100000 تا هیئت، نه همین هیئاتی که دور هم جمع میشید، همین 600 تا اصلا، همینا که مدعو این جلسن، هیئت‌های محوری بهش میگه دیگه آقای باغوانا، اصلا من میگم همین 600 تا، 5000 تایی هم که بستهای مشعر میره، نه اون کالکی که داره اینا رو هدایت میکنه الان در نیامده. اینو باید کمک کنیم تو این جلسات که بدونیم این 600 هیئت از اینجا که رفتن تو فاطمیه چه اتفاقی میفته. حالا یه بخشیش مواصل صحبت‌های اساتید ماست که میان تو این جلسات، اما به نظرم یه مقداری فنی‌ترش باید به تقسیم کاری برسی. اون چیزی که شاید مهمترین نکته برای این جلسه بود، نمیگم مهمترین نکته از تا آقا بود، ضرورت فعال ماندن این مجموعه ها در سپهر جبهه فرهنگ انقلاب بود. الان ما هستیم، مرتبطیم، به هم علاقه داریم، ولی لزوماً کار منسجم انجام وظیفه ما بوده که نقشه رو هم باز کنیم. هنوز به این تکنولوژی نرسیدیم. این واقع مطلبه، قابل کتمان نیست. یعنی بعضی وقتا کار کرده یک تک هیئتمون توی یک منطقه بسیاری از این دغدغه ها رو حل میکنه، اما ترکیب ماها درش این اتفاق خیلی کم افتاده، نمیگم نیفتاده، خیلی کم افتاده تو برهای خاصی. خیلی مفصل این بحث، اما من به نظرم بیش از این اطاله کلام نکنیم و استاد بزرگوارم آجاهای میرباقری تشریف دارن، از محضرشون ادب اینه که استفاده بکنیم و خب خود از آجاهای میرباقری هم تو این جلسه تشریف داشتن و قطعا نگاه دقیق تر و مبنایی تر رو به این دیدار و امثال این دیدارها داشتن که اگر لزومی بود خودشون صلاح دونستن اشاره میکنن. من وعده میدم مبسوط این بحث رو انشاءالله توی استانهایی که خدمتشون هستیم، حالا چند استانی که انشاءالله توی این یکی دو هفته برنامه داریم، انشاءالله خدمت دوستان میرسیم تو قرارگاه و بحث میکنیم، از نظرات تکمیلی دوستان استفاده میکنیم. اون نکته ای هم که عزیزمون فرمودن، چشم، متن این دیدار، اون چیزی که الان منتشر شده رو تقدیم میکنیم، متن دیدار 92 هم که کتاب شده اونم تقدیم میکنیم. به روح تو بسته ها میگن که تقدیم میکنن، به روح مطهر همه نوکران با اخلاص سید و شهدا و انشالله این جمع هم در این زمره به حساب بیان به عنوان نوکرای با اخلاص سید و شهدا صلواتی عنایت کنید.
تشکر میکنیم از آقا صد احمد بودتیان بزرگوار که بهترین واژه ها رو در خیر و کلام قلعه بدله انتخاب کردن. محضر شما فرمودن، یه بار دیگه هم لازم هست محضر نماینده عزیز و معزز مجلس خبرگان رهبری و استاد بزرگوار اخلاقمون از آیت الله میرباقری خیر مقدم عرض کنیم. امروز روز صلوات هست و این جمع هم جمع پر از خیر و برکات. من با این مقدمه دعوت میکنم از استاد بزرگوارمون هست آیت الله میرباقری تشریف فرما بشن و قدم رنجه بفرمایند. وجود مبارک هست صدیق فرمودن بر شماست به فرستادن صلوات و بر ماست به تمام کردن کارهای ناتمام شما در قیامت. ان شاءالله همه کارهای ناتماممون در قیامت به سرانجام برسد. مقدمه تشریف فرمایی هست آیت الله میرباقری استاد بزرگوارمون، محبت بفرمایید تقدیم به ساعت هست حجت صلوات حیدری ختم کنید.